24 آذر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در محتملاتی بود که بین روایات که دال بر طهارت و حلیت بود، سه تایف روایت برای شما خوندیم. زیر این سه تایف روایت هفت احتمال گفتیم. بعد گفتیم ببینیم آیا این هفت احتمال کدومش میتواند صحیح باشد. شروع کردیم از احتمال هفتم. احتمال هفتم عبارت بود از جمع بین حکم واقعی و ظاهری و استصحاب، که آقای آخون در حاشیه رسائلشون اون رو اختیار کردند. گفتیم این احتمال نمیتواند درست باشد. چرا؟ به خاطر اینکه آقای نائینی قدس سره سه تا اشکال کردند در این که جمع بین حکم ظاهری و واقعی امکان ندارد. یعنی یه روایت میتواند یا حکم ظاهری را بیان کند یا حکم واقعی را. جمع بین این دو حکم ممکن نیست. سه تا اشکال آقای نائینی کرده بودند. اشکال اول آقای نائینی را پذیرفتیم و گفتیم جوابی ندارد الا علا مبنای مرحوم آیت الله خویی در باب انشاء، که البته اون مبنا منحصره به ایشون است و کسی دیگه قبول نکرد. پس بنابراین اشکال اول جوابی نداشت. اشکال دوم رو ما جواب گفتیم و گفتیم اشکال دوم قابل جواب است و جوابش رو جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم. و اما اشکال سوم، اشکال سوم رو از اول تقریر میکنم. در تقریر اشکال سوم ظاهرا ناتمام موند یا به کامل بیان نشد. به همین جهت من اشکال سوم آقای نائینی را امروز مجدد برای شما تقریر میکنم که در مسئله ابهامی باقی نمونده باشد. اشکال سوم آقای نائینی این است که میفرماید اجتماع حکم واقعی و ظاهری ممکن نیست حتی با قطع نظر از غایت. اشکال غایت اشکال دوم بود. یعنی میگه شما اگر اشکال دوم رو هم جواب بدهید که داستان غایت است در حکم ظاهری و واقعی، که غایت در این دو تا حکم دو چیز است، باز هم اجتماع حکم واقعی و ظاهری امکان پذیر نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه استناد حکم نسبت به یک عامی که اون عام شامل می شود خصوصیات صنفی و حتی خصوصیات فردی را، می فرماید استناد حکم است به جامع، نه استناد به خصوصیات، چه خصوصیات صنفی باشد و چه خصوصیات فردی. مثال بزنم. مثلا فرض بفرمایید که بله، وقتی میگم اکرم کل انسان، همه انسانها را چه کن؟ اکرام کن. این اکرم کل انسان، خب یعنی به شما میگم انسان به ما هو و انسان قابل چیست؟ احترام است. ولقد کرمنا بنی آدم. خیلی خوب، این اکرم کل انسانی آیا شامل حال همه اصناف انسان میشد یا نه؟ سرخ، زرد، سفید، سیاه، همه رو شامل میشه. مرد، زن، طفل، همه رو شامل. تمام اصناف انسان، بلکه همه افراد انسان را شامل میشد. الا اینکه این شمول مستند است به جامع، نه به خصوصیات صنفی و فردی. توجه فرمودید؟ پس از این باب که انسان اصناف است یا خصوصیات فردی دارد، به جهت این که جامع انسان رو میگه اکرام کن، بله همه رو شما میبایست اکرام کنی. خب اما این اکرام، اکرام انسان است به ما هو انسان، نه اکرام عرب در مقابل چی؟ عجم، یا عالم در مقابل جاهل، یا سید در مقابل غیر هاشمی. این نیست، درسته؟ یعنی خصوصیتی در این حکم اخذ شده یا نشده؟ نشده است. هیچ خصوصیتی اخذ نشده. بنابراین شامل حال همه خصوصیات میشه، شامل حال همه انسان ها با مشخصات صنفی و با مشخصات فردیشون، شامل حال همه میشه. این درست شد یه مثال؟ حالا بیام سر کلو شیء نظیف، کلو شیء طاهر، کلو شیء حلال. خیلی خوب، الان شما بیان سر این، بگم آقا این روایتم ولو شامل می شود اطلاقش شیء مشکوک را، کلو شیء نظیف، این شیء شامل حال شیء مشکوکم میشد. شامل حال بفرمایید شیء مشکوک الطهاره یا مشکوک الهلیه میشد. لکن وقتی چیزی رو شما گفتید شیء مشکوک، این در مقابل چیه؟ در مقابل شیء معلوم. درسته؟ شیء مشکوک در مقابل شیء معلوم است، این میشد از خصوصیات صنفی. یعنی صنف شیء مشکوک با صنف شیء معلوم با هم فرق دارد دیگه. پس وقتی شما میگون که شیء مشکوک، این شیء مشکوک داخل در خصوصیات صنفی است، و الان خدمت شما گفتیم که حکمی که مستند به عام است ولو میگیرد شیء مشکوک را، اما لا به عنوان این که مشکوک است. درست شد؟ اطلاقش، عمومش شامل حال شیء مشکوک میشد، اما لا به عنوان این که مشکوک است. وقتی لا به عنوان این که مشکوک شد، پس بنابراین حکم ظاهری نمیتواند باشد. درست شد؟ چرا؟ چون موضوع حکم ظاهری عبارت است به عنوان شیء به ما هو مشکوک فی. موضوع حکم ظاهری شیء است به ما هو مشکوک فی. بنابراین این اطلاق یا عموم، توجه فرمودید، این حکم مستند به عام است. وقتی مستند به عام شد، خصوصیات صنفی و فردی را ولو میگیرد، لکن این خصوصیات را به عنوان خصوصیاتهی نمیگیرد. خب چجور اونجا میگفتیم؟ اکرم الانسان، اما شما این اکرم الانسان الانسان العربی رو میگیرد یا نمیگیرد؟ عرب هم باید اکرامش کرد چون انسانه. عالم رو هم باید اکرامش کرد چون انسانه. سید هاشمی رو هم باید اکرامش کرد چون انسانه. اما لا به عنوان این که انه هاشمیون، لا به عنوان این که انه عربون، لا به عنوان این که انه عالمون، بل به عنوان این که انه انسانون. درست شد؟ خب اینجا میگه کل شیء نظیف. این شیء آیا شیء مشکوک را هم میگیرد؟ بله میگیرد، لکن لا به عنوان انه مشکوکون، بل به عنوان انه شیء. درست شد؟ پس لا به عنوان انه مشکوکون میگیردش. بنابراین وقتی به عنوان این که لا به عنوان انه مشکوکن شد، پس حکم ظاهری نیست. پس مفاد این کل شیء نمیتوند حکم ظاهری باشد. درست شد؟ خب باقی میموند حکم واقعی، چون دیگه یا حکم ظاهری است یا حکم واقعی. تا اینجا حکم ظاهری توی این روایت رد شد. حالا که حکم ظاهری رد شد، میگم آقای نائینی میگد، میفرماید که حکم واقعی را هم نمیگیرد. چرا حکم واقعی را هم نمیگیرد؟ میگه به خاطر این که شما نسبت به حکم واقعی این کل شیء نظیر ده ها تخصیص بهش وارد شد و تخصیصاتش همون روایات چی هست؟ اعیان نجسه. تمام روایات اعیان نجسه از بول و قائت و دم و منی و بفرمایید برید جلوتر، بقیه اعیان نجسه که شما روایت دارید و میگون عین نجاست است، خب اینا همه از کل شیء نظیف خارج شده دیگه. متنجساتی هم که علم به تنجسش دارید از کل شیء نظیف اونم خارج شد، چون دیگه شیء متنجسه که میدونی نجس است که نمیتونی بگوی کل شیء نظیف. درست شد؟ پس بنابراین این کل شیء نظیف تخصیصاتی بهش وارد شده است. الان یه موردی را ما شک داریم، آیا این داخل در اون مخصصاته یا داخل در کل شیء نظیف است؟ وقتی نمیدونیم آیا داخل در مخصصاته یا داخل در کل شیء نظیف است، بنابراین اینجا تمسک کردن به کل شیء نظیف نسبت به حکم واقعیش تمسک به عام است در شبهه مصداقیه اون عام. ما الان نمیدونیم آیا این نظیف است یا جزو مستثنیات نظیفه، اوناییست که از تحت نظیف خارج شده. وقتی نمیدونی کدوم یکی از ایناست، اگر بخواهی به کل شیء نظیف تمسک بکنی، این میشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه همون عام، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جایز نیست. بنابراین آقای نائینی، ببینید اشکال سوم، اشکال سوم آقای نائینی این است که اصلا کل شیء نظیف حکم واقعی را نمیگیرد، بخوای حکم واقعی را بگیرد تمسک به عام در شبهه مصداقیه اون عامه که آقایون میگن جایز نیست. حکم ظاهری را هم نمیگیرد. خب تازه این قائل قول ما اومده است میگد این بله بفرمایید اینجا شاره با کل شیء نظیف جمع بین حکم واقعی و ظاهری کرده. آقای نائینی میگه تک تکشو نمیگیرد، دوتایشو با هم که به طریق اولا نمیگیرد. توجه فرمودید؟ وقتی حکم ظاهری رو نگرفت، حکم واقعی رو هم نگرفت، شما میگوید جمع بین حکم واقعی و ظاهری میکنه. چجوری جمع بین حکم ظاهری و واقعی میتوند بکنه؟ این اشکال سوم آقای نائینی. توجه فرمودید؟ این اشکال سوم نسبت به این که جمع بین حکم ظاهری و واقعی نمیتوند بکند صحیح قبول دارید. توجه میکنید؟ جمع بین حکم ظاهری و واقعی نمیتوند بکند، اما جمع بین حکم ظاهری و واقعی نمیتوند بکند، آیا یکی از این دو تارم نمیتوند بگیرد؟ اینجا با آقای نائینی ما اعتراض داریم. بله جمع نمیتوند حکم ظاهری و واقعی رو بکند، اما یکی از این دو حکم را چرا میتواند بگیرد؟ حالا کدومش هست؟ انشاءالله خواهیم دید. پس بنابراین این شد اشکال سوم آقای نائینی. اشکال سوم آقای چی؟ حکم واقعی را عرض کردم. این حکم واقعی کل شیء نظیف اگر حکم واقعی باشد، کل شیء نظیف، خونم نظیفه، بول و قاعتم نظیفه، اونا چه جوری خارج شده؟ به تخصیص مخصصاتی خورده، اونا از کل شیء نظیف خارج شده. پس الان شما یک کل شیء نظیف دارید، یه مخصصات که عبارت باشد مخصصاتش اعیان نجسه، به اضافه یه اشیایی که علم به نجاستشون دارید، یعنی المتنجسات المعلومه، درسته؟ اونا هم خارجه دیگه از تحت کل شیء نظیف. بنابراین شما یه کل شیء نظیف دارید، یه مخصصاتش. الان یه شیعی دارید، نمیدونید داخل در مخصصات یا داخل در عام کل شیء نظیف است. اینجا اگر بخواهید ببریدش داخل در کل شیء نظیف، داخل در عامش بکنید، تمسک به عام است در شبهه مصداقیه اون عام. اگر دم باشد، اگر منی باشد، اگر متنجس معلوم باشد، که نمیشد برد تحت کل شیء نظیف. الان نمیدونید آیا میتوانید ببریدش تحت عنوان کل شیء نظیف یا نمیتونید ببرید. میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه اون عام. بنابراین حکم واقعی را هم نمیتوند بگیرد، حکم ظاهری هم گفت نمیتوند بگیرد. وقت آقای نائینی میگه وقت عجیب این است که این قائل آمده است جمع بین دو تا حکم کرد. یعنی دو تا حکمی را که ما میگم نمیتوند بگیره، قائل محترم که آقای آخونده است در حاشیه رسائل آمده جمع بین دو تا حکم کرده. خب این که نمیشد که، کوسه و ریشپنه دیگه، یا کوسه است یا ریش برو جردی پهن داره. خیلی خوب، اگر که بله بفرمایید که هم ریش پهن دارد و هم کوسس، که امکان ندارد که. خب پس بنابراین این ابطال قول هفتم که فرمایش چه باشن؟ آقای آخوند در حاشیه رسائل فرمود جمع بین حکم ظاهری و واقعی و استصحاب است. خب وقتی نتوانست جمع بین حکم ظاهری و واقعی باشه، دیگه استصحابشو لازم نیست بحث کنیم دیگه، اونم میشد باطل. از اینجا که خدمت شما گفتیم که جمع بین حکم واقعی و ظاهریش صحیح نیست، احتمال چهارم هم رد شد. چون احتمال چهارم ما این بود که ما بگم مراد اینجا از کل شیء نظیف یا کل شیء حلال اعم از حکم طاهری ظاهری و واقعی است. وقتی اعم از حکم ظاهری و واقعی یعنی هر دو رو میگیرد. خب اینم معلوم شد نمیشه. پس بنابراین تالا دو تا احتمال رو رد کردی. یکی احتمال هفتم فرمایش آخوند در حاشیه رسائل، یکی احتمال چهارم که می گفت مراد از این روایات اعم از حکم واقعی و ظاهری. خب این دوتا رد شد. بریم سر بقیه احتمالات. احتمال ششم فرمایش آقای آخوند بود در متن کفایه، فرمود مراد از این روایات طهارت واقعیه و استصحاب است. درست شد؟ طهارت واقعیه و استصحاب. تو کفایه دیگه طهارت ظاهریه رو ندارد، میگه طهارت واقعیه و استصحاب. خب این احتمالی که در کفایه آقای آخوند اختیار فرموده است، میگم آقای آخوند شاهد شما چیست؟ میگه شاهد در این که طهارت واقعیه و استصحاب است بیانی است که در موثقه عمار وارد شده بود. موثقه عمار، بله اگر شما یادتون باشد این بود که خدمت شما عرض میکنیم تو همین سه طایفه روایت که خوندیم، موثقه عمارش این بود که کل شیء نظیف، خیلی خوب دارد تو موثقه عمار که یا کل شیء لک طاهر فاذا علمت فقد قذر، وقتی دانستی قذر است، تا مادامی که نمیدانی محکوم به طهارت است. آقای آخوند با توجه به ذیل موثقه عمار که دارد فاذا علمت فقد قذر، اون هنگام که علم پیدا کردی قذر است، آقای آخوند می فرماید ظهور این ذیل این است که فقط قذر را متفرع کرده است بر قایت و اون قایت به تنهایی موجب قضارت می شد. خب قایت چیست؟ قایتش علم است. درسته؟ فاذا علمت فقط قذر، وقتی علم پیدا کردی نجس است. پس نجاست را متفرع کرده است بر قایتی که اون قایت چیست؟ علم است. بر قایت علم قضارت را متفرع کرده است. بنابراین بیان می شود برای مفهوم قایت، یعنی حکم به طهارت مستمر است. خیلی خوب، تا کجا مستمر است حکم به طهارت؟ حکم به طهارت واقعیه مستمر است تا اونجایی که شما علم به چه پیدا کنی؟ علم به نجاست پیدا کردی. وقتی علم به نجاست پیدا کردی، این علم به نجاست تبدیلش میکند دیگه اون طهارت واقعیه را به چی؟ به نجاست. دیگه علم به نجاست داری، دیگه بعد از علم که نمیتونی چیکار کنی؟ طهارت جاری کنی. وقتی علم به نجاست داری دیگه میشه نجاست. بنابراین آقای آخوند میفرماید ببینید این طهارت باقی است و استمرار دارد، طهارت واقعی نه ظاهری، طهارت واقعی استمرار دارد تا علم به نجاست پیدا کنه. خب علم به نجاست که پیدا کردید دیگه طهارت واقعی رو میذاری کنار، دیگه نجس است. پس بنابراین میگه این استصحابم دلالت داره، یه طهارت واقعی رو دلالت داره، یه استصحاب. چرا استصحاب؟ چون غایت علم گرفته است. وقتی غایت طهارت واقعی علم باشد، اون چیزی که با علم تغییر میکند اون استصحاب. لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضه به یقین آخر. وقتی که علم آمد شک شما از بین میرد، شک شما از بین رفت، شک موضوع چه بود؟ استصحاب بود. موضوع استصحاب از بین رفت، استصحاب شما از بین میرد. پس آقای آخون می‌فرماید این روایات دال بر حکم واقعی است و غایتش دال بر استصحابه. فاذا علمت فقط قذر، وقتی دانستی نجس است، خیلی خوب، وقتی دانستی یعنی پایان استصحاب، علم که پیدا کردی دیگه استصحاب جاری نیست. این فرمایش آقای آخوند. خیلی خوب. میگم آقای آخوند اینم درست نیست. چرا؟ کاری نداریم که میگد اذا علمت فقط قذر استصحابه. ما میام سر اول بحثش که فرمود این طهارت واقعی است. میگم آقای آخوند این طهارت واقعی نمیتوند باشه. چرا؟ این ستایف روایت کل شیء نظیف یا طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، الماء کله طاهر، خیلی خوب، حتی تعلم انه نجس. خب این ستایف روایت میگم حضرت آقای آخوند اینا هیچ کدوم از این کل شیء، کل شیء نظیف، کل شیء طاهر، کل شیء حلال، الماء کله طاهر، هیچ کدوم از اینا نمیتواند حکم واقعی باشد. حکم واقعی نمیتوند باشد. چرا حکم واقعی نمیتوند باشد؟ به خاطر اینکه شما یا این است که این غایت را، حتی تعلم ها را که غایت است، یا قید موضوع میگیرید یا قید چی میگیرید؟ محمول میگیری. یا باید قید موضوع بگیری حتی تعلم، یا باید قید چه بگیری؟ محمول بگیری. از این دوتا که خارج نیست، یا قید موضوع است یا قید محمول است قایت شما. خیلی خوب، میگم آقا هر کدام بگیری طهارت واقعیه و استصحاب ازش نتیجه گرفته نمیشه. و اما اگر بیایید قید موضوع بگیرید، قید موضوع مثل چه؟ قید موضوع مثل آیه شریفه وضوء، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این الی المرافق جار و مجرور. این الی المرافق که جار و مجروره آیا قید حکم است که چه باشد؟ غسل. یا قید موضوع است که ید باشد. یعنی قید حکمه. اگر قید حکم باشد وضوع سنی ها درسته. فغسلوا الی المرافق. غسل باید الی المرفق باشد. این میشه قید حکم. اگر گفتید آقا قید موضوعه، یعنی قید قصل نیست، قید مقصوله، یعنی این دستی که میخوایی بشوری رو تا کجا بشور؟ ید هم در شرع هم در تعبیرهای عرفی چه دارد؟ به اقسام تعبیرهای به انگشت میگن ید فقط او چی؟ نه ای سارق و سارقه فقط او ای دستاشون رو ببرید کجاشون رو میبرید؟ چهار تا انگشت در باب آیه تیمم میگد که تیمم کنید با دست دوم تا کجا را شما دست میکشید؟ تا مچ زند در باب وضو تا مرفق بعضی وقتا اگر کسی که مثلا میگن دستای فلانی قطع شده یا دستشو قطع کرده از بالاتر مرفق تا کتفم گفته میشه یعنی این ید از کتف اطلاق میشه تا انگشتم الان کدوم یکی از این اطلاقات مد نظر است وقتی میگه فقسلو وجوهکم خیلی وجه صورت و ایدیکم خب ایدی کدوم یکی از این اطلاقات یعنی تا کتف رو بشونم از اینجا از اینجا از اینجا یا از انگشتا کدوم ها چقدرشو بشورم توجه میفرمون میگه علل مرافق میگه یدی که ما اینجا بد میکنم در باب وضو تا مرفق است پس بنابراین این علل مرافق میشود که قایت و قید ید ید در وضو مقصوده اون چیزیست که شما باید او رو بشوید بنابراین اینجا می شود ید قید موضوع و برای شما تعیین می کند که شما می بایست یددون را تا مرفق یعنی از مرفق بشوید تا مرفق اگر بگو میشه قید چی؟ قید قصد لذا سنی ها قید قصد گرفتن میشورن تا مرفق جهتش عکس شما میشورن شما میگون آقا این نه الالمرافق جار و مجرور متعلق به قصد نیست جار و مجرور متعلق به یده یعنی دست دا شما میبایست از مرفق بشونید یعنی بالاتر مرفقش دیگه لازم نیست که شسته بشه توجه فرمودید یعنی معل مرفق و از مرفق حدش تا مرفق است حدش بفرمایید از مرفق به پایین اینجا اطلاق ید شده است خیلی خوب بنابراین غایت میشد تهدید برای موضوع نه غایت برای قصل این درست شد بیام سر کل شیء نظیف میگم کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر این کل شیء نظیف یعنی کل شیئی که غایت بگیرید برای موضوع میشه پس کل شیئی که شما نجاستش رو نمیدانی فهو چیه؟ طاهر درسته؟ نظیف است وقتی بشد کل شیئی که شما نجاستش رو نمیدانی فهو طاهر این میشد طهارت چی؟ طهارت ظاهریه دیگه هر شیئی که تو نجاستش را نمیدانی فهو طاهرون این میشد طهارت ظاهریه برای اون اشیایی که مشکوک نجاست است بنابراین این میشد چه بفرمایید جایی که شما حتی تعلم را قید موضوع بگیرید اگر قید موضوع بگیری شد طهارت ظاهر بیان قید چه بگیرید؟ بیان قید محمول بگیرید. خیلی خوب، اگر آمدید قید محمول گرفتید، محمولتون چیست؟ نظیف. کل شیء نظیف. موضوع میشه کل شیء، محمول میشد چی؟ نظیف دیگه. نظیف محمول شماست. اگر آمدید حتی تعلم انه قذر را، این را قید گرفتید برای محمولی که نظیف است، درست شد؟ اگر شما قید برای محمول گرفتید میشد چی؟ میشه الاشیاء و کلها طاهره. ما دامی که تا کی طاهره؟ طهارتش تا ما دامی است که علم به نجاستش نداشته باشی. یعنی اشیا طاهره است تا اون وقتی که علم به نجاست نداشته باشی. یعنی اون وقت که مشکوک است طاهره یا نجسه؟ یعنی اون وقت که مشکوک است طاهر است. این میشه، این میشد چی؟ این میشد طهارت ظاهری یا واقعی؟ میشد طهارت ظاهری. توجه فرمودید؟ یعنی شما اگر بیایید و قید را قید موضوع بگیرید میشد طهارت ظاهری، قید محمولم بگیرید میشد طهارت ظاهری. کدوم قید؟ حتی تعلم قایت را. قایتی رو که دارید اگر آمدید قید موضوع گرفتید می شود چی با قید موضوع؟ می شود کل شیئی که علم به نجاستش نداری طاهر است. وقتی که کل شیئی که علم به نجاستش نداری طاهر است، این میشه طهارت ظاهری. چرا؟ به خاطری که اون چیزی رم که شما شک در نجاستش دارید علم به طهارتش ندارید. وقتی علم به طهارتش ندارید میشد چی؟ شیء مشکوک و طهاره، شیء مشکوک و نجاسه. شیء مشکوک و نجاست هم میگه پاکه. میشد هر چیزی که تو علم به نجاستش نداری طاهر است. شیء مشکوک و نجاست، و علم به نجاست دارم یا ندارم؟ ندارم. مشکوک و نجاست است، میشه طهارت ظاهر. این قید موضوع. بیا قید حکم بگیر. کل شیء نظیف، بگوی حتی تعلم قید نظیفه. یعنی میشه اشیا همش طاهر است، طاهر است تا اون وقتی که علم به نجاست نداری. یعنی طهارتش قید طهارت میشه، طهارتش باقی است تا اون وقتی که علم به نجاست نداری. خب وقتی که اشیا با طاهر است تا مادامی که علم به نجاست نداری، یعنی مادامی که مشکوک نجاست هستی بازم حکم به طهارت میکنی. وقتی مشکوک و نجاست حکم به طهارتش میکنی بازم میشد طهارت چی؟ ظاهری. یعنی شما چه حتی تعلم رو قید موضوع بگیری کل شیء، یا قید حکم بگیری که نظیفون طاهرون حلالون، هر دو که بگیری میشد حکم ظاهر. وقتی شد حکم ظاهری، او وقت خدمت آقای آخون عرض میکنیم آقای آخون کجا شد حکم واقعی و استصحاب؟ کجا شد حکم واقعی؟ این اصلا تحت هیچ عنوان قابلیت حمله بر حکم واقعی را ندارد. این حکم ظاهری است. خب ثم حتی تعلمش هم معلوم شد که این حتی تعلم، حتی تعلم علم در باب استصحاب نیست. این حتی تعلم در چیه؟ حکم ظاهری است. چون شما حکم ظاهری را بهش استمرار میبخشید تا چی پیدا بشه؟ تا علم به خلافش پیدا بشه. مثلا حکم ظاهری، غایت حکم ظاهری کجاست؟ علم. حکم ظاهری وقتی علم آمد حکم ظاهری میرد. این حتی تعلمی که غایت اخذ شده، این غایت حکم ظاهری است، نه غایت استصحاب، ولکن انقضه به یقین آخر. درست شد؟ پس مفاد این روایات سه طایفه ای که خوندیم میشد حکم ظاهری و حتی تعلمی هم که درش اخذ شده است، حتی تو موثقه اما فاذا علمت فانه قذر، اذا علمت فانه قذر، اونم علم غایت حکم ظاهری است. یعنی وقتی دانستی دیگه حکم ظاهری جاری نمیشد، نمیتونی بگوی طاهره. بعد از علم به نجاست دیگه باید بگوی چی چیه؟ نجس است. دیگه حکم ظاهری جاری نمیشه. پس بنابراین
این که طرف علم پیدا بکنه به نجاست، این هم با علم با هر دوتا جمع میشه.
با کدوم دوتا؟
هم حکم ظاهری رو میده هم حکم واقعی رو. من یا علم به طهارت شیعی دارم یا شک در طهارت شیعی.
خب
این تا این که تو علم به نجاست
اگر
شما فقط مشکوک رو گرفتی، چون اون علم به طهارت رو
علم به طهارت خب شک نداره که تو علم به طهارت که دعوایی نیست. اگه میدونی طاهره کل شیء طاهر، میخواید چی کار؟ این آقا رو میدونی که نشد سپاکه. وقتی نشد سپاکه دیگه شک نداره. بجا میفهمه میگوی آقا این آقا سوادش مطابق اصل است. چرا؟ چون لم یحذر یوم واحد فی المدرسه. وقتی یوم واحد در مدرسه حاضر نشده، خب سوادش کجا پیدا کند بیچاره؟ مگر اینکه علم لدنی بشه، وحی بشه. سواد باید بره مدرسه، زانو بزنید مقابل استاد، یاد بگیرید سواد. میگون آقا اینشون از بله کراماتشون این است که لم یحضر یوما واحد فی المدرسه. میگم خیلی طیب الله، دیگه ما شکی نداریم که بی سواد هست دیگه. چرا؟ به خاطری که اونایی که میان مدرسه شک میشد که آیا فهمیدن یا نفهمیدن. اونی که نایمه دست که دیگه شک نده، اون که یقینا نفهمیده شد. چون علم که قرار نیست افاضه بشود که، علم تحصیلی است و تحصیل پیدا. اونی که میدونی پاکه که شکی نداره که پاکه، خلاص برو دنبال کاره. کلام در شیء مشکوکه. میگه اونی که تو به شک داری کل شیء طاهر، اونو بگو طاهر، اونو بگو طاهر. تا کی هم بگو طاهره؟ تا علم به نجاستش. اگر علم به نجاست پیدا کردی، خب دیگه علم پیدا کردی میتونی بگوی طاهره. اما مادامی که علم به نجاست نداری، بگو طاهرون، میشه حکم ظاهر. تا مادامی که نمیدونی انه حرام به عینه، بگو چی؟ بگو حلال. بگو حلال. اون وقت که دانستی که حرام به عینه، خیلی خوب، هر دیگه نمیشه بگوی حلاله، حرامه دیگه. پس میشد این طهارت ظاهری، میشد حلیت ظاهری. رجوع فرمودی؟ خیلی خوب. وقتی شد حلیت و طهارت ظاهریه، آقای آخون می فرماین این روایات طهارت واقعیه و استصحاب. می گم آقای آخون شما جادون سر ماست، اما آخه چه جوره که اینا شد طهارت واقعیه؟ اینا که ما چه قید بزنیم به موضوع، چه قید بزنیم به محمود؟ غیر از شیء مشکوک و غیر از طهارت ظاهریه به ما چیز دیگه نتیجه نمیده. چجوره که ما بگم این طهارت واقعی است؟ این اشکال اول. ثم شما میفرمایید استصحابم هست. میگم آقای آخون این قایتی که اینجا هست حتی تعلم، این تعلم در باب حکم ظاهری است. چون پایان حکم ظاهری، قایت حکم ظاهری، عمد حکم ظاهری تا کجاست؟ تا علم. حکم ظاهری مال ظرف شک. وقتی که شما شکتون برطرف شد، درسته؟ به علم رسیدید، با رسیدن به علم دیگه حکم ظاهری معنی نداره. دیگه این آقای آخون میگه و تو موثقه عمار و اذا علمت فقط قذر. قذر را تفریع کرده بر علم. وقتی که نجاست تفریع بر علم شده است، این نجاستی که تفریع بر علم شده است، این نجاست، این علم، علم استصحابی است. یعنی با استصحاب شما ولکن انقذه به یقین آخر. میخواد بگد این علم علمی است که در غایت استصحاب اخذ شده است. خیلی خوب، لا تنقذ الیقین به شک ولکن انقذه به یقین آخر. میگه این یقین استصحابی است، علم استصحابی است. میگم آقای آخون حکم ظاهری است و حکم ظاهری مقیای به علم است. قایت حکم ظاهری علم است. وقتی شما رسیدید به علم رسیدید، علم یعنی آخر حکم ظاهری. علم که اومد دیگه حکم ظاهری میرد، دیگه نوبت میرسد به حکم واقعی. این علم هم اینجا قایت حکم ظاهری است آقای آخون، نه استصحاب. جوهر مدیر بنابراین علم است، اما علم باید ببینی کجا آمده است. اینجا علمی که در پایانی حکم ظاهریم خودش مقیا به علمه. وقتی ثابت کردیم که این طهارت و حلیت، طهارت و حلیت ظاهری است، علمی هم که آخرش اومده قایت خود حکم ظاهری میشد و نه استصحاب. بنابراین فرمایش آقای آخون در هر دو لنگش، هم در این که مراد از روایات طهارت واقعی رد شد، هم در این که مراد طهارت واقعی و استصحاب است. خیر آقای آخون، با عرض معذرت، مراد اینجا طهارت ظاهری است. وقتی معلوم کردیم طهارت ظاهری است، احتمال ششم که قول آقای آخون بود در کفایه رد شد به اضافه یه احتمال دیگه. احتمال نه، این بحث جدید. احتمال دیگر این که احتمال اولم رد شد، که احتمال اول میگفت مراد از این بفرمایید که طوائف ثلاث طهارت واقعیه و حلیت واقعیه اشیاء است بدون استصحابا. میگفت مراد طهارت واقعی و حلیت واقعی است. اینم جوابش روشن شد که این احتمالم صحیح نیست. مراد طهارت واقعی و حلیت واقعی نیست، مراد طهارت و حلیت ظاهری است. پس با این بیان احتمال ششم هم رد شد، احتمال اولم رد شد. چی باقی مون؟ دیگه بله، چیزی که باقی مانده است میموند بفرمایید که احتمال پنجم. احتمال پنجم صبر کن، احتمال پنجم مال صاحب فصول بود. امن الاکرم رضوان الله تعالی علیه کربلا مدفون است در رواق. بله، تو حرم نماز میخونده است و بفرمایید که آقای کربلا بوده است و همونجا در کربلا هم از دنیا رفته است و تو رواق دفنش کردن صاحب فصول. و صاحب روزات جد آقا می نویسد که یتکلم علی المنبر، بله، فوق المنبر یتکلم علی الشیخیه. تازه بله قصه شیخیه شروع شده بود و پایگاه اصلی شیخی هم کربلاست، به واسطه اینکه سید کاظم رشتی در کربلا زندگی میکند و سید کاظم رشتی ادعای نیابت شیخ اوحد را کرد، یعنی جناب شیخ احمد احسایی را. پایگاه اینا کربلاست و ایشون در صحن بعد نمازش منبر میرفته است و یتکلم علیهم، یعنی بر علیهشون حرف میزده است. بله و دیگه بله رفت اونجا و شد آخه اصفهان که بود رفت نجف آباد. در نجف آباد ایشون خورد به طور یک آخوند بی سواد نجف آبادی. بله قصهش قصه اون مار بود و اینا، اون آخونده اینا دکش کرد از نجف آباد. ایشون هم از نجف آباد رفت بیرون و رفت به سمت کربلا. رفت تو کربلا بساط و پهن کرد و در کربلا شد رئیس کربلا و بگذرد. صاحب فصول میگد چی؟ صاحب فصول میگد طهارت ظاهریه و استصحاب. آقای آخوند گفت طهارت واقعیه و استصحاب. صاحب فصول میگه طهارت طهارت ظاهریست، اما استصحابم میشد از این روایت ها در آورد. در طهارت ظاهری ما باشون موافقی، طهارت طهارت ظاهریست، اما آیا میشد استصحاب رو در آورد از اینا؟ میگم آقا دیگه چه احتیاجی ما به استصحاب داریم؟ وقتی شیعی را قاعده طهارت در موردش جاری میکنید، درسته؟ کل شیء طاهر. الان این مشکوک و نجاست است. در مشکوک و نجاست شما قاعده طهارت جاری کردی، گفتی کل شیء طاهر. وقتی قاعده طهارت جاری کردی دیگه چه احتیاجی به استصحاب داری؟ با جریان قاعده طهارت اصلا موضوع استصحاب از بین میره. استصحاب جاییست که محل شک و تردید باشد. با جریان قاعده طهارت شما حکم به چه میکنی؟ حکم به طهارت میکنی دیگه. توجه فرمودید؟ بنابراین با حکم به طهارت ظاهریه، ببینید نقد صاحب فصول رضوان الهی بر او باد، با این که میگم حکم میکنیم با قاعده طهارت به طهارت ظاهریه برای شک، برای شیئی که مشکوک و طهارت است، خیلی خوب حکم به طهارت ظاهریه میکنیم و این حکم باقی است به بقای موضوعش، یعنی مادام که شک در طهارتش داریم، شک در نجاستش داریم، میگم طاهرون. وقتی که چنین است دیگه ما احتیاج به استصحاب نداریم، درست شد؟ وقتی که احتیاج به استصحاب نداریم چجوری شما آمدید و استفاده استصحاب کردید از این روایات، خصوصا با توجه به این که غایتی که در این روایات ذکر شده است غایت حکم ظاهری است. حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم انه حرامون به عینه، اینا غایت حکم ظاهری است. وقتی غایت حکم ظاهری شد شما استصحاب رو میخوانید کجا در بیارید؟ توجه میفرمایید؟ پس بنابراین استصحاب را از کجا میخواد استفاده کند؟ امن الاکرم رضوان الهی و روباد معلوم نیست. چرا؟ به جهت اینکه غایت وقتی حکم ظاهری شد غایتش هم میشه غایت حکم ظاهری. پایان حکم ظاهری کجاست؟ علم. خیلی خوب، اگر این علم هم شد حکم غایت حکم ظاهری، استصحاب دیگه از کجاش میخواید در این روایت که دیگه چیزی پشتش نیست که، دیگه از کجا میخوان استصحاب دارن؟ مضافاً به این که ما احتیاج به استصحاب نداریم. ببینید استصحاب چی؟ ببینید فرق حکم ظاهری یا استصحاب تو طهارت چیه؟ شما در باب اگر بخوای استصحاب طهارت جاری کنی باید حالت سابقه چه باشه؟ حالت سابقه باید طهارت باشه. حالت سابقه طهارت باشه. الان شک داری که نجس شده است، اون حالت سابقه طهارت رو چکار کنی؟ استصحاب کنی. قاعده طهارت اعم از استصحابه. چرا؟ چون شما در جریان قاعده طهارت علم به حالت سابقه طهارت میخوان یا نمیخوان؟ نمیخوان. ابتداعا برخورد کردی به یه چیزی، حالت سابقشم نمیدونی، شک داری نجس است یا پاک است، میگوی چیه؟ کل شیء طاهر. این قاعده طهارت خیلی روانتر از استصحابه. استصحاب علم به حالت سابقه میخوان. شما جایی که حالت سابقشو نمیدونی نمیتونی استصحاب جاری کنی، اما قاعده طهارت میتونی جاری کنی. یعنی وقتی ما قاعده طهارت رو داشته باشیم در داستان طهارت و نجاست، استصحاب طهارت دیگه احتیاجی بهش نداریم. قاعده طهارت خیلی بزرگتری استصحاب طهارته. قاعده طهارت و استصحاب طهارت مثل 90 و 100، چون که صد آمد نود هم نزد ماست. قاعده طهارت جاری بشه، ما کاری با استصحاب تا میخواد استصحاب جاری بشه میخواد جاری نشد، ما حکممون معلوم شد دیگه. و با فرضی که حکم معلوم شد، ما دیگه نیازی به استصحاب نداریم، ما شک در نجاست نداریم، ما میگم طاهرون. متوجه شدی؟ ما میگم طاهرون. پس بنابراین با اون حتی تعلمی هم که غایت ایناست، این حتی تعلم غایت حکم ظاهری است. پس آقای صاحب فصول رحمت و رضوان الهی بر شما، استصحاب از کجاش در آوردی؟ نه استصحاب
بعید نذاریم به طهارت. قاعده طهارت فقط مالی بابی طهارت، استصحاب مالی تمام ابواب.
خیلی خوب، کجا
وقتی اینطور شد دیگه استصحاب خیلی عام‌تر قاعده طهارت.
صبر کن آقا. بله فرمایید شما متین، الا این که الان میخوان از این روایت ها استفاده استصحاب
با خیلی علمش استفاده
با اجازه با این روایت ها کل شیء طاهر کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه.
و حتی تعلمشه کاری با طهارت و قذرش نداریم. شاهد اون
این حتی تعلمش این علم استصحابی نیست. این علم غایت حکم ظاهری است.
دو تا استفاده بکنیم.
چه دو تا استفاده بکنیم؟
یه بار برای حکم ظاهری ازش استفاده کنیم، یه بار با توجه به تعلمش برای استصحاب ازش استفاده کنیم.
نمیشه. حتی تعلمش حکم ظاهری خودش غایت میخواد. وقتی حتی تعلم و زدی به غایت حکم ظاهری، دیگه حتی تعلمی برات نمونده که بزنی به استصحاب. یه جا میتونی خرجش کنی. توجه میفرمایی؟ یه حتی تعلم داری. یه حتی نمیشه. این حکم ظاهری قاعده طهارت است. حکم ظاهری قاعده طهارت غیر استصحاب طهارته. استصحاب طهارت شیئون اصول ضوابط خودشو دارد، حالت سابقه میخواد، شک لاحقه میخواد. این اون نیست. اینا همه قبول دارن قاعده طهارت. قاعده طهارت حکم ظاهری است. جوهر مودی و قاعده طهارت هم از استصحابه. چون شما در استصحاب علم به حالت سابقه میخوان، در جریان قاعده طهارت علم به حالت سابقه نمیخوان. همین که مشکوک شد حالت سابقش هم نمیدونم، میگم کل شیء طاهر. پس بنابراین این حتی تعلم غایت حکم ظاهری است. وقتی غایت حکم ظاهری شد حتی تعلم، دیگه چه حتی تعلمی داری که میخوای ببریش تو استصحاب؟ یه حتی تعلم بیشتر نبود اینجا خرچش کرده. غایت حکم ظاهری چیزی دیگه نمونده است که ببریم تو استصحاب. بنابراین با عرض معذرت فرمایش صاحب فصولم تمام نمیشه. فرمایش صاحب فصول که تمام نشد، پنجمین احتمال بود. میرسیم به احتمال آخر. یعنی یک به آخر. احتمال آخر احتمال سوم. احتمال سوم این است که از این روایات فقط استفاده استصحاب کرده. میگد نه حکم ظاهری است، نه حکم واقعی است، فقط استصحاب. فقط استصحاب. و اینم که درست نیست. این قاعده طهارت، قاعده طهارت حکم ظاهری است که استصحاب نیست که. در جوهر مدید. پس از ما ذکرنا معلوم شد که بطلان احتمال سوم هم معلوم شد. بنابراین تا حالا از 7 احتمال همه رو برای شما باطل کردیم، الباقی موند احتمال دوم. احتمال دوم همون قول مشهورم هست و شدیم تابع مشهور. و اون احتمال دوم چه بود؟ احتمال دوم این است که از این روایات استفاده می شود حکم ظاهری فقط، یعنی قاعده طهارت که حکم ظاهری است، قاعده حلیت که حکم ظاهری است، از این روایات فقط حکم ظاهری استفاده می شود و حکم واقعی در کار نیست، استصحابی هم در کار نیست.
مستند استصحاب باشه به نحوه هم.
یعنی چه به نحوه
هم؟ اون هم استصحاب دارن بیاد، هم غیر استصحاب رو. اون روایت.
کدوم روایت؟
همین روایت که الان 7 وست برش افتیم.
خب این فقط حکم ظاهر.
حکم ظاهر. همه استصحاب و غیر استصحاب دیگه.
نشد. ببینی استصحاب یه حکم ظاهری خاصه. خب روایتی که ما داریم حکم ظاهری رو بیان میکند، نه اون حکم ظاهری خاص استصحاب. اون حکم ظاهری خاص استصحاب اون ضوابط و مبانی خودش رو دارن. اینجا خیلی کارگشادتره. ترجمه کنید کل شیء طاهر. شما هرچی رو میرسین آقا پاک 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 پاک، همه رو میگوی پاک. نجس چی چیه؟ اونی که علم به نجاستش داره. علم و علم وسواسی هم لیس به حجت. بنابراین میاد میگه آقا من میدونم نجسه، میگه برو پاک. میگه آقا گردنی شما، میگون برو پاک. گردنی من نی، گردنی شهر شهر بسه کل شیء طاهر. برو دنبالی کاری. در جا میفرمایید اینی که آدمی که درس خونده باشد وسواسی نمیشه مال همینه. هر چه شما وسواسی دیدی بی سواد است. ادعای اجتهادم برای شما بکنید بی سواد است. وسواسی یعنی جاهل و بی سواد. الا مریض باشد. و الا بله نه به جد کل شیء طاهر. ببینه اگه سواد داشته باشه که میگه پاکه و میره. لذا شما آقایون رو ببینید هیچ کدوم وسواسی نیست. خب دارد میره تو خیابون عباش میکشید رو زمین و همه عبا میره تو محراب و جه میفرمایید برف میاد، بارون میاد، گل و شل و اینا. اما شما اینا رو نگاه کنیم بی جاهلا هی خودش رو ضعف میکنه. اوی سگه اومد اینجا وای نجس شد این الان خیابون همش نجس شد. وقتی بارون میاد یه سگ میبینه دا تو خیابون حکم میکند به این که تمام خیابون نجس شد. وضو که میخواد بگیرن دو ساعت وضوش، 4 ساعت غسلش طول میکشد. بگذاریم آقا تا اینجا. پس از این طایف روایات که خدمت شما عرض کردیم، از این سه تا طایفه استفاده استصحاب نمیشد. هازا تمام الکلام در روایات استصحاب. و صلی الله علیه و آله.